مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده یه فصل جدید پادکست ایستگاه فضایی هستید. فصل جدید یا بهتر بگم فصل پنجم از ایستگاه فضایی که این میشه 41مین اپیزود. درست های تیمار؟
بله در سلام اپیزود 41 در خدمتتون هستیم. سلام به شما و سلام به شنونده های پادکست ایستگاه فضایی.
ندا مبرا
سلام و به فصل جدید خوش اومدید.
خانم شهرزاد میرسلطانی
سلام، خیلی خوشحالم که در این فصل همراه شما و شنونده ها هستم.
منم خیلی خوشحالم. آیا ما توی این فصل پاکت فلزی رو دوباره داستانش رو داریم؟ چون دوباره دیدم که داره صحبت میشه ازش توی توییتر و اینا، خود شما خیلی صحبت میکردین.
بله، خوشبختانه من میبینم که پاکت فلزی همچنان شنونده داره، یه تعداد زیادی نویسنده پیدا کرده پاکت فلزی.
میشه توضیح بدین برامون، برای اونایی که دارن الان میشنون و جریان پاکت فلزی رو نمیدن؟ تو فصل دو بود دیگه
اول. بله، فصل اول ما یک قسمتی رو ویژه کودکان داشتیم که من اونجا سعی کردم یک داستانی از جنس علم آمیخته به تخیل برای کودکان بنویسم و ما این داستان رو در واقع به صورت قسمت منتشر کردیم و بازخورد خیلی خوبی گرفتیم و خیلی خوشحالم که هنوز داره شنیده میشه و اتفاقای خیلی جالبی داره در موردش میفته، اونقدری که داره منو هول میده که شاید تو این فصل دوباره نه پاکت فلزی ولی داستانهای جدیدی رو برای کودکان داشته باشیم.
به هر حال شب یلداست و قصه هایی که مادر بزرگا برای بچه‌هاشون نوه‌هاشون میگفتن.
شهرزاد
قصه‌گو. بگیم همین ابتدای در واقع فصل جدید که شب یلداتون مبارک، این اپیزود در طولانی ترین شب سال تقدیم حضور شما میشه.
امشب ببره من از تو آن مایه نازی، یارب تو کلی ده صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز.
این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی با حمایت دنون منتشر میشه. دنون یکی از بزرگترین شرکت‌های غذا و نوشیدنی دنیاست که در ایران دسرهای خوشطعم و سالم دنت رو تولید میکنه و همه ما احتمالاً میشناسیمش. دنون در سال 1919 میلادی در راستای مأموریت خودش، یعنی تأمین سلامتی از طریق غذا برای بیشترین افراد ممکن، باور داره که انسان سالم به غذای سالم نیاز داره و غذای سالم به زمینی سالم. همه اینها در ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست سالم و جامعه‌ای بلند است. برای همین دنون اهداف اجتماعی و زیست محیطی جامعه‌ای رو برای خودش تعریف کرده و خودش رو در مقابل تمام ذینفعان مسئول میدونه. دنون لبنی پارس که گفتیم دسرهای دنت رو تولید میکنه، به عنوان اولین شرکت در ایران موفق به کسب گواهی نامه بی کورپ شده. این گواهی نامه یکی از بالاترین استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی در دنیا محسوب میشه. رعایت این استانداردهای سختگیرانه به معنای فعالیت مؤثرتر و مفیدتر دنون در مسیر تبدیل جهان به جایی بهتر برای زندگیه. دنون اسپانسر این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی.
آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتمی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرین میشکم میاره، پیش بوسای تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره.
خب شب یلداتون مبارک. خیلی خوشحالم که یه شب یلدای ایستگاه فضایی داریم دیگه. الان اینجا مثلا اقلامی که از سفره شب یلدا است چی داریم آقای تیمار؟
حالا من این دونه های انار رو فعلا اجازه بدید جمع بکنم، اینا توی میکروگراویتی معلق شده.
همیشه این دونه های انار درد سرسازن تو شب یلدا. یه بار شب یلدا دیگه هم ما داشتیم در ایستگاه فضایی، درسته؟
شب یلدا پارسال بله متاسفانه همون موقع دوباره این دونه های انار، البته اون سری اصلا نزدیک بود دچار مشکل بکنم.
چرا؟
به خاطر اینکه اینا میرن این لالوی این دیوایس ها و ادوات ایستگاه فضایی چالش برانگیزن واقعا، همش هم تقصیر میرسلطانیه.
چرا؟
انار رو بعد دوم میکنه بعد پخش و پلا میشه تو فضا دیگه.
بدتر از کیکی که خانم مبرا بولن که الان خورد شده ریخته همه جا، بدتر از اون نیستش.
من شما از این بعد اجازه خوردن شیرینیایی که من میارم و نداری خانم مبرا.
اسمش چی بود؟ خیلی اسم بامزه.
من خیلی وقت قندو حذف کردم.
جدی؟
الان اون برش گلت بادام رو کی با چای نوش جان کرد؟
بادام؟
بله بادام.
بادام.
البته شرط داره که قندم حذف کنه، منو که نمیتونه حذف کنه.
اوه
تا عامل دیابت میتونی بشی اصلا آقای تیمار. خب آقای تیمار اجازه بدید که بریم سراغ اصل ماجرا. احتمالاً خیلی از نوجوانا، خیلی از بچه ها ممکنه که این پادکست رو بشنون بر اساس کامنت هایی که دریافت میکنیم. جدای از اونها یک دوست خیلی سالمندی لطف کردن و من خیلی ابراز لطف داشتم به هممون و گفتن که خیلی طرفدار پادکست هستن. ظاهرا طیف سنی مخاطبای ایستگاه فضایی خیلی متنوع. میشه بگید که تو این اپیزود قراره چی بگیم؟ تو این فصل جدید چی کار میخوایم بکنیم؟
من اول اینو بگم که شنونده های کودک و شهرزاد باید به اون بگی که رنج سنشون چجوریه، ولی من شخصا فرد 70 ساله‌ای دیدم که
من این دوستمون 80 سالشونه. به به آقای محمد که امیدوارم هر جا هستن تندرست باشن.
واقعا باعث خوشحالی ماست که این رنج سنی از مخاطبان رو داریم در این اپیزود ایستگاه فضایی در فصل تازه در شب یلدا.
بله.
البته که حالا ما تو فضا همچین شب یلدایی نداریم.
چرا ما اینجا هم داریم به هر حال طولانی‌ترین شب سال البته اینجا همیشه شباش طولانیه.
نه شباش طولانی نیست، ما بالاخره 16 بار داریم دور زمین میچرخیم در یه شب.
ولی بیرون رو نگاه می‌کنم همش تاریک تیمار. چرا؟
با تاریکیش به کنار، خب ما خورشیدم داریم میبینیم دیگه.
ولی یه نقطه فروزانه دیگه، مثل زمین نیست که پرتو افشان باشه آسمونمون روشن بشه. چرا رو زمین ما روز رو تجربه میکنیم، توی فضا انگار همش شبه؟
در واقع تجربه کردن روز یا رنگی دیدن آسمان یا روشنایی که ما روی زمین تجربه میکنیم به خاطر پدیده اسکترینگ، اصطلاحا پدیده که در اون نور خورشید در مولکول‌های جو به یه بیان خیلی ساده و نه چندان دقیقی پخش داره میشه انگار و اون منظره روز رو یا آسمان روشن رو برای ما پدید میاره.
و آسمان آبی،
و آسمان آبی که البته رنگ‌های مختلفی که حالا ما در آسمان می‌بینیم، چه آسمان روز که آبیه یا آسمان دمدمای غروب که سمت طلوع و غروب خورشید مثلا داریم نارنجی زرد می‌بینیم،
ارغوانی و
اینا. دقیقاً این برمیگرده به اون اثری که جو انگار داره یه بخشی از طیف نور خورشید که واردش میشه رو فیلتر می‌کنه و ما مثلا اون رنگا رو می‌بینیم. در طول روز که خورشید ارتفاع زیادی داره از افق ما، این اتفاق میفته که اون بخش طیف آبی و سفید فیلتر نمیشه، بقیه فیلتر میشن و ما آسمون آبی میبینیم. حالا نکته اینه که در فضا که خب این خبرا نیستش که ما الان 400 کیلومتر بالاتر از سطح زمینیم و اون پدیده اسکترینگ اتفاق نمیفته و در نتیجه ما اینجا آسمونمون تاریکه
و پرستاره و گاهی اوقات از این بالا کره زمین رو که میبینیم میبینیم روزه، گاهی اوقات شبه، چون ما داریم دورش میچرخیم دیگه. تقریبا هر 90 دقیقه یک بار،
هر 90 دقیقه یک بار تقریبا 16 بار در شبان روز داریم دور زمین میچرخیم. و البته که وقتی که شما اون مرز بین شب و روز روی زمین رو از ایستگاه فضایی می‌بینی، اون شاید حیرت انگیزترین تجربه‌ای که من تو زندگیم داشتم.
چطور؟
به خاطر اینکه شما دارید می‌بینید که یه تیکه از زمین، یه مرزی بین اون سایه شب، انگار سایه کلمه درستی نیست، ولی یه حالت تاریک که داره میره به سمت روشن رو دارید می‌بینید از بالا وقتی نگاه می‌کنید. و البته زمانی که شفق‌های قطبی رو از این بالا می‌بینید،
اون که خیلی خیلی بی‌نظیره. و شاید در واقع بد نباشه صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بکنید. ما سعی میکنیم هم تصویر این مرز روشنی و تاریکی بین شب و روز زمین رو بگذاریم که ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی میدیدن و این رو عکاسی کردن، عکس واقعیه. و البته تصویری از شفقهای قطبی، یعنی از بالا ما داریم از بیرون زمین رو میبینیم، قطبهای شمال و جنوب رو میبینیم و این حرکت نورهای رنگی که در جو دیده میشه، همونطور که ساکنان نواحی شمالی و جنوبی زمین در واقع دارن میبینن و نتیجه امواج خورشیدی، بادهای خورشیدی که در جو اون رو تبدیل به شفقهای قطبی میکنه. این فصل ایستگاه فضایی قرار راجع به چه چیزایی صحبت کنیم؟
این فصل فصل مفصلیه. ما از ماجراجویی‌های بشر در مرزهای بیکران فضا بیشتر صحبت میکنیم، یه مقداری شاید نجومی تر بشیم، یعنی بیشتر بریم در اون حوزه دانش اخترشناسی، علم اخترشناسی، و از چیزهایی صحبت بکنیم که همچنان برای ما حیرت انگیزن، مثل سیاره های فراخورشیدی.
خب لازمه که برای سیاره فراخورشیدی بریم سراغ کارن ملاوردی خانی، دوست خیلی قدیمی من که این روزها دیگه ایران نیستن، به عنوان یک پژوهشگر دارن کار میکنن. امیدوارم که خیلی زود کارن رو ببینیم. بد نیست که به سراغ دوستان دیگه‌مون هم بریم، دوستان دیگه‌ای که الان ایران نیستن ولی میتونیم باهاشون صحبت بکنیم. هر کدوم در واقع در یک موضوعی در دنیای علم دارن فعالیت میکنن، مثلا حامد پور خورسندی.
من خیلی دقیقاً وقتی داشتیم از مهمونای آینده صحبت میکردیم، خیلی مشتاقم که در واقع متخصص شیمی کیهانی و شهاب سنگ شناس معروف ایرانی حامد پورخرسندی رو داشته باشیم با خودمون.
فکر کنم یه چند ماه پیش بود یا یه ماه پیش بود همین اخیراً رفته بود قطب جنوب، نمیدونم
بله
برگشته
بله
یا نه.
هفته اخیر حامد پورخرسندی در سفری به قطب جنوب برای اکتشاف شهاب سنگ رفته بودن و ویدیوهاشون رو تو اینستاگرام ما می‌دیدیم که در یکی از ایستگاه‌های تحقیقاتی قطب جنوب بودن و عازم یک سفر به نسبت طولانی برای اکتشاف شهاب سنگ در واقع یک فعالیت میدانی سخت.
گفتی فعالیت میدانی سخت، یعنی میریم یه جایی میگردیم که شهاب سنگ پیدا کنیم. چرا قطب جنوب چرا انقدر سخت؟
البته که میریم و میگردیم باید اینو در نظر داشته باشیم دیگه، چون شهاب سنگ ماشاءالله یه چیزیه که همه میرن تو بیابونا مثلا دنبالش میگردن. داریم از یه آدم متخصصی صحبت میکنیم که زندگیشو صرف این کار کرده،
یا بهتر بگم یک گروه متخصص.
یک گروه متخصص دقیقاً، که در واقع در شاید بالاترین لول علمی ممکن در این حوزه تو دنیا دارن فعالیت میکنن،
میدونن دنبال چی باید بگردن
دقیقاً، و دارن میرن به اقلیمی که اونجا امکان دست نخورده بودن شهاب سنگ هایی که از فضا افتادن به زمین خیلی بیشتره. یعنی این ذره هایی که ما بهشون میگیم شهاب سنگ، در واقع سنگ های معلقی در فضا بودن که در دام گرانش زمین سقوط کردن به سمت زمین، در برهم کنش با مولکول های جو یک شهاب درخشان رو مثلا ساختن، و یه بخشی از این سنگی که از فضا افتاده اومده افتاده روی زمین. حالا وقتی در قطب جنوب داریم دنبالش میگردیم، یا بهتر بگم در قاره جنوبگان داریم دنبالش میگردیم، این یخهای قطبی حفظ کردند اون سنگی که از آسمان افتاده رو و پارامترهای علمی بیشتری رو میشه در اونها جستجو.
و یادمون هم نره که قطب جنوب ساکنه خیلی جدی نداره مثل انسان‌هایی که در کشورهای خودشون هستن، به خاطر همین خیلی بک رو دست نخورده است دیگه. یعنی اگرم دست نخورده باشه بشین میتونیم بگیم که پاخورده پنگوئن ها و ایناست دیگه، احتمالاً ممکنه یه سنگ جابجا شه.
ولی خب این نکته هم وجود داره که گرمایش جهانی که نقل بسیاری از محافل علمی مهم هست در دنیا منجر شده که یخ‌های قطبی آب بشن، و این داره احتمال از بین رفتن اون شهاب سنگ‌هایی که ازشون صحبت می‌کنیم رو بیشتر می‌کنه. عین آب میشن، سنگ لابلای اینا بوده و اون سنگ یهو رها میشه در اقیانوس، نه دیگه میشه بهش دسترسی پیدا کرد، نه دیگه اون ارزش علمی رو داره که زمانی که در یخ مدفون بود داشته.
متشکرم. صالح برمیگردیم که به ما بگی که چه چیزهای جذاب و هیجان انگیزی در این فصل پنجم پادکست ایستگاه فضایی پیش روی ما هست. اما میخوام از شهرزاد میرسلطانی بپرسم. شهرزاد، فکر کنم که یکی از سوژه‌های هیجان انگیز در این فصل برای تو همین سیارهای فراخورشیدیه. چرا؟
من به شخصه از کشف دنیاهای جدید لذت میبرم. مثلا حتی وقتی ما در مورد سیارهای منظومه شمسی صحبت میکنیم و میبینیم که هر کدومشون برای خودشون یک دنیایی هستن و چقدر شگفتی دارن، به نظر من خیلی خیلی جالبه. و وقتی که بیاین در مقیاس کهکشانی نگاه بکنیم، به جای 8 تا سیاره میتونیم با چند هزار تا سیاره مواجه بشیم.
تا الان دیگه، یعنی این چند هزار تایی که تا الان کشف شده،
تا این لحظه بیشتر از 5000 تا ما سیاره فراخورشیدی تایید شده داریم.
یعنی چی سیاره فراخورشیدی؟ خیلی کوتاه بگو.
سیارهای فراخورشیدی سیاره هایی هستن که خارج از منظومه شمسی به دور ستاره های دیگه در حال گردش هستن،
و ما میدونیم که هر کهکشان میلیاردها ستاره داره، مثل خورشید بزرگتر کوچیکتر، و احتمالاً در پیرامونشون سیاره‌ای هست.
و نکته جذاب‌تر اینه که ما چه تو راه شیری چه تو کهکشان‌های دیگه، بیشتر از اینکه ستاره داشته باشیم سیاره داریم. چون به ازای هر یک ستاره میتونیم یکی دو تا یا حتی تعداد بیشتری سیاره دورمون ستاره‌ها داشته باشیم. و یه چیزی که دنیای فراخورشیدی‌ها رو خیلی داره جذاب می‌کنه این هستش که ما زمان طولانی هستش که این سوال رو داریم که آیا ما در این جهان تنها هستیم یا نه. و خب راه‌های متفاوتی هم به لحاظ علمی البته برای پاسخ دادن به این سوال طی کردیم، و یکی از بهترین های اونها میتونه سیارهای فراخورشیدی باشه. چون وقتی که ما به سیارهای فراخورشیدی نگاه میکنیم، اگر که سیاره‌ای رو بتونیم پیدا کنیم که به اصطلاح زمینگون یا زمین مانند باشه، و البته که شکل‌گیری حیات یا تایید وجود حیات، حالا هر گونه‌ای از حیات، خیلی فرایند پیچیده‌ای داره. یعنی فقط این نیست که بگیم یه سیاره سنگی زمین مانند پیدا بکنیم این کفایت میکنه. سیاره باید ببینیم که آیا میتونه آب داشته باشه یا نه، آب مایع جو داره، توی جو چه عناصری رو میتونیم تشخیص بدیم، و خیلی عوامل دیگه تاثیرگذار هستن. ولی نکته مهمی که وجود داره این هستش که با ماموریت‌های فضایی که انجام شده، مثل کپلر، مثل تس،
یعنی تلسکوپ‌های فضایی که کار گذاشتیم دیگه،
جیمز وب حتی که نقش خیلی پررنگی در مطالعات جو سیاره‌های فراخورشیدی داره، و شنونده هم به این توجه بکنن که ما وقتی داریم از سیاره‌های فراخورشیدی صحبت می‌کنیم، داریم راجع به ستاره‌هایی صحبت می‌کنیم که خودشون رو داریم از این فاصله به صورت یه نقطه می‌بینیم.
حالا بهش میرسیم. خیلی مفصل داری میگی، انگار که قراره که اون اپیزود رو الان در واقع بریم سراغش. صبر می‌کنیم تا آقای کارن ملاوردی‌خانی هم به جمع ملحق بشه و در این ایستگاه مفصل راجع به سیارهای فراخورشی صحبت بکنیم. ندا مبرا
چه بگوید؟
شب یلدا شما معمولا در ایستگاه فضایی چیکار میکنی؟
من میخوام قبل از اینکه بگم ما تو ایستگاه فضایی چیکار میکنیم یه سوال از بچه ها بپرسم.
دست روی زنگ؟
یک دوست. وقتی میگن شب یلدا شما یاد چی میافتین از کودکی ساله؟ اولین خاطرتون از شب یلدا چیه؟
اولین خاطرم شبیه که پدرم شعر آرش سیاوش کسرایی رو برامون خوند در شب یلدا.
به به.
آقای سفاریان.
من راستش بخوای شب یلدا رو با خوراکیاش من یادم میاد دیگه. یعنی زمانی که مثلا یه نارنگی یافا میومد، بوی عجیبی داره این نارنگی یافا، و بعد من از خرمالو بعدم میومد، بچه بودم، بعد نمیدونم چرا خرمالو میگرفتم، بعد باسلوقای آجیلمون یه دفعه ناپدید میشد به خاطر اینکه ما 4 تا بچه بودیم و هر لحظه این باسلوقا که تعدادشون محدود بود توی آجیل ممکن بود در خطر گم شدن باشن و انقراض اتفاق بیفته. و خانواده، مامان، بابا، بچه ها، همه کنار هم دیگه.
شهرزاد.
من واضح ترین تصویری که از یلدا دارم تصویر مادر بزرگمه که البته الان فوت کردن، پشت گاز در حال بودادن تخمه و اون طعم اون گلپری که به اون تخمه ها می زدن.
چه بوی خوبی.
برای خود من یلدا ذوق یک دقیقه بیشتر خوابیدنه بود. یعنی فکر میکردم که
چقدر طولانیه.
اولا که نمیدونستم خب طبیعتاً یک دقیقه است. میدونستم که یلدا بلندترین شب ساله و آخ جون بیشتر میخوابیم، مدرسه کمتر میشه، صبح قرار نیست زود بیدارشیم. تا حالا مثلا فکر میکنم دیگه واقعا فکر میکنم شاید راهنمایی بودم که متوجه شدم که این یک دقیقه است و حالا اونقدرم ذوق نمیخواد. ولی برای من یلدا همیشه یه ذوق کودکانه برای بیشتر خوابیدن و دیرتر مدرسه رفتنه.
خب البته بگم که خاطر انگیزترین یلداها رو من توی مثلا باشگاه نجوم تهران تجربه کردم. خود شما اون موقع بودی؟
بله.
یک در عنفوان کودکی بودی دیگه، نه نوجوانی و اینا.
نوجوانی آره.
و باشگاه نجوم تهران برگزار میشد، اون موقع خیلی پر رونق بودش و خیلی جذاب بود.
خاطرتون هست آقای کزازی رو دعوت کرده بودیم روی سن چای زغالی میدادیم بهشون؟
نگین آذری بود، بابک مشمولی بود، بابک تفرشی بود،
پوریا ناظمی بود.
خیلی کیف میداد دیگه اون دوران.
ما شبای یلدامون چه در فکر کنم تالار ورشو اگه اشتباه نکنم.
خیلی جای خوبی بود، خیلی. و خاطرات خوبیه. من یه شب یلدای دیگه هم برام خیلی هیجان انگیز بود. قدیما خیلی تلویزیون ما اجازه نداشتیم راجع به شب یلدا صحبت کنیم. الان می‌بینیم همه شبکه‌های تلویزیونی یه ویژه برنامه دارن. حتی اصلا نمیتونستیم بگیم واژه یلدا، یعنی اصلا ممنوع بودش. به خاطر همین ما برنامه آسمان شب سال 1180 وقتی به شب یلدا رسید یه ویژه برنامه داشت. انار رو نمی‌دونم این اقلام رو گذاشته بودیم روی میز و جلوی دوربین. برای همه خیلی ترسناک بود که نکنه الان یکی ایرادی بگیره بگن اینا جشنای نمیدونم دوران طاغوت و این حرفا. اون موقع انگار من دارم انگار راجع به 1000 سال پیش صحبت می‌کنم، ولی
20 سال پیشه
در واقع. و خانم مریم نشیبا اومدن که قصه شب بخیر کوچولو رو میگفتن. رأس ساعت 9 آقای افشاریه اعلام ساعت کردن و بابک تفریشی صحبتاش رو تموم کرد و وقتی شد 9 آهنگ شب بخیر کوچولو پخش شد و خانم نشیبا برای ما یه قصه گفتن از شب یلدا. خیلی احساسی شدش. برگردیم صالح به آنچه که در این فصل پادکست ایستگاه فضایی میشنویم. از امشب شروع کنیم.
امشب شب یلدا دیگه، میخوایم راجع به این مسائل صحبت بکنیم که اصلا از دیدگاه نجومی آیا یلدا معنی داره یا فقط همون مراسم آیینیه که ما در ایران میبینیم یا در تمدن‌های دیگه حتی در طول تاریخ میدیدیم. ما یلدا رو همیشه با اون آیینی که در واقع مراسمش رو در بلندترین شب سال یا در روز آخر پاییز برگزار میکنیم و در آغاز زمستون میشناسیم، ولی ماجرا اینه که یلدا یک رویداد نجومی هم حساب میشه. حالا شاید نخواهیم خود کلمه یلدا رو اینجا به کار ببریم، ولی بد نیست با این آشنا بشیم که چه اتفاقی در فضا داره میفته که بلندترین شب سال رقم میخوره. چی میشه که یک موقعی در سال ما طولانی ترین روز سال رو میبینیم، یه موقعی شب یلدا بلندترین شب سال رو داریم تجربه میکنیم؟ و البته به اینم جواب میدیم که آیا واقعا 30 آذر همیشه بلندترین شب ساله یا نه.
یعنی امشب تو میگی که طولانی‌ترین شب سال تجربه نمی‌کنیم؟
امسال که داریم راجبش صحبت می‌کنیم، یعنی روز 1 دی ما با انقلاب زمستانی مواجه میشیم. 1 دی میشه بلندترین شب سال. و ماجرا اینجاست که ما مراسم آیینی یلدا رو از این بحث نجومیش یه موقع‌هایی باید جدا بکنیم.
و یعنی ممکنه که محاسبات یه چیز دیگه بگن.
دقیقاً ما داریم از یک اتفاقی در طبیعت صحبت می‌کنیم. حالا اینجا طبیعتمون میشه خورشید در مرکز منظومه شمسی و سیاره زمین و بازی که اینا دارن با هم توی فضا. ولی یه موقعی هم هست یک بحث آینیه و خب اون همیشه 30 آذر داریم برگزار می‌کنیم.
یعنی میتونه طولانی‌ترین شب سال 30 آذر نباشه، اول دی باشه.
بله در حد چند ثانیه است دیگه.
گفتی طولانی‌ترین شب سال رو ما داریم امشب تجربه میکنیم و احتمالاً بلندترین روز سال رو کسایی که تو استرالیا هستن، در نیمکره جنوبی هستن، دارن تجربه میکنن. به نوعی اول تیر اوناست و اول زمستون ماست.
حالا برای تاریخمون که یکیه دیگه، چون داره یه تقویم استفاده میکنیم، ولی برای ما 30 آذر میشه بلندترین شب سال، برای اونا میشه بلندترین روز سال.
خب این خیلی جالبه، اینکه این نگاه به طولانی ترین شب سال انگار که ما داریم مصادرش میکنیم و تعمیمش میدیم به کل کره زمین، در صورتی که کره زمین دو نیم کره داره با دو تا وضعیت متفاوت اقلیمی، حتی به خاطر اینکه مسئله اصلی در میزان دریافت نور خورشید در فصلهای مختلف، در نیم کره شمالی به یک شکل، در نیم کره جنوبی به یک شکل دیگه. با این حساب پس همینجا در نظر داشته باشیم که امشب در استرالیا اول تابستونه.
دقیقاً نیم کره جنوبی الان داره بلندترین روز سال، انقلاب تابستانی رو تجربه میکنه، ما داریم انقلاب زمستانی رو تجربه
داره
میکنه.
چی پیش میاد تو مدار زمین؟
بذارید من این رو یه ذره برگردم عقب و ساده تر بگم. فرض بکنید اول ساله، تازه سال تحویل شده، شما صبح از خواب بیدار شدین، طلوع خورشید رو در آغاز سال دیدین. نقطه‌ای که خورشید طلوع کرده رو توی ذهنتون از پنجره دیدین و مشخص کردین، نقطه غروبش رو هم مشخص میکنین. خورشید با دقت خیلی خوبی در آغاز سال شمسی از شرق طلوع میکنه، در غرب غروب میکنه، یه مسیری رو طی میکنه که این مسیر هم از جنوب میگذره. داریم در مورد ناظر نیمکره شمالی صحبت میکنیم و این میشه یک قوسی که خورشید روی آسمون طی کرده، یه مسیر درست کرده برای ما. حالا هرچی که ما نزدیک میشیم به پایان بهار و اول تابستان، مسیر طلوع خورشید از شرق مایل میشه به شمال شرق، مسیر غروبش هم از غرب مایل میشه به شمال غرب. یعنی خورشید داره قوس طولانی تری رو روی آسمان طی میکنه. به خاطر همینه که در پایان بهار و اول تابستان ما بلندترین روز سال رو داریم در نیمکره شمالی مثلا جشن میگیریم.
پس ارتفاع خورشید بالاتر میره، پس در نتیجه ما طول روزمون هم بیشتر میشه.
دقیقاً این اتفاق میفته و حالا این مسیر دوباره برمیگرده به سر جای خودش. یعنی خورشید که در پایان بهار و اول تابستان در شمال غرب غروب میکرد و از شمال شرق طلوع میکرد، دوباره مایل میشه به سمت شرق و غربی که اول بهار دیدی. و این دوباره خودش 3 ماه زمان میبره، یعنی از آخر بهار تا آخر تابستان خورشید برمیگرده سر همون شرق و غربی که بود و دوباره ما میرسیم به اول پاییز. و وقتی که میرسیم به اول پاییز، دوباره خورشید دقیقاً در شرق طلوع میکنه و در غرب غروب میکنه. حالا ماجرای صحبت ما همینجاست، یعنی وقتی راجع به یلدا میخوایم صحبت کنیم میرسیم به این ماجرا که حالا مسیر برعکس میشه. یعنی چی؟ یعنی خورشید به جای اینکه در شرق دقیقاً طلوع بکنه و در غرب غروب بکنه، مسیرش داره مایل میشه از هر دو طرف به سمت جنوب. یعنی طلوعش از شرق میره به جنوب شرق، مایل میشه به جنوب شرق، غروبش هم از غرب مایل میشه به جنوب غرب و مسیر حرکت خورشید در آسمان کوتاه‌تر میشه. مدت زمان کمتری خورشید بالای افقه، طول روز کوتاه‌تره و طبیعتاً طول شب بلند
و ارتفاع خورشید هم پایین‌تره دیگه. دقیقا. چون ما میبینیم که مثلا از مهر ماه که مدرسه باز میشه میبینیم نور خورشید داره همچین از پنجره تیز صبح میادش داخل، که اصلا آدم از هرچی اول مهره حالش بد میشه. و این تا رسیدن به بهار همین وضعیت تقریبا وجود داره دیگه.
مسیر کوتاه میشه تا شب یلدا، یعنی خورشید مسیر کوتاهی رو تا شب یلدا طی میکنه. حالا از شب یلدا، یا بهتر بگم از 30 آذر یا 1 دی، دوباره برمیگرده به همون حالت قبلیش. یعنی دوباره از جنوب شرق محل طلوع مایل میشه به سمت شرق و محل غروبم از جنوب غرب مایل میشه به سمت غرب، تا اینکه دوباره برسیم به اول بهار، اول سال شمسی و همون اتفاقی که صحبتشو کردیم که دقیقاً در از شرق طلوع و در غرب غروب دوباره اتفاق بیفته.
خب دعوت میکنم برید به صفحه اینستاگرام ایسکای فضایی به نشانی
Space Station Cast.
به این شناسه در واقع ما رو پیدا بکنید و میتونید یه عکس خیلی هیجان انگیز هم ببینید، عکسی که به نوعی یک عکاسی دوربینش رو یک جا ثابت قرار داده و مثلا هر سه روز یک بار، هر هفته یه دونه عکس از اون منظره گرفته. منظرش آسمان، ساعت 10 یا 11 صبح، خورشید در آسمان و در میدان دیدش هستش. فقط یک فیلتر گذاشته که اون نور در واقع زیاد خورشید تبدیل بشه به یک لکه نور، یعنی بشه یک نقطه و این عکس رو ثبت میکنه. 365 روز میگذره و چنین عکسی به دست میاد. یه چیزی شبیه به هشت انگلیسیه دیگه، نه من. این سال الان داریم عکسو با هم دیگه میبینیم. چیه؟
یه هشت کج و کله است که بهش میگن آنالما.
کج و کله که نیست، خوابیده دیگه، داره دراز میکشه دیگه.
حالا اون که خوابیدش میکشه. به کنار مثلا
چرا کج و کله
پایینش میگه؟ بزرگتر بالاش کوچیکه. آره، یه آره، حالیه دیگه. آره، بالاخره خیلی هشت
شبیه علامت بی‌نهایت مثلا.
بله بله، این داره در واقع به ما نشون میده که همین ماجرایی که ما گفتیم رو از یه زاویه دید دیگه ای میبینه و به ما میگه که خورشید در انقلاب تابستانی کجا روی این هشت قرار میگیره، در انقلاب زمستانی کجا قرار میگیره و در اعتدالین یا اعتدال بهاری اول سال، اعتدال پاییزی اول پاییز کجا قرار میگیره.
آها، یعنی مرکز این عدد هشت میشه اعتدال پاییزی و اعتدال بهاری و بالاترینش، یعنی اونی که خورشیدش بالاترینه، میشه اول تابستان.
بله.
و اونی که پایین ترینی میشه
اول زمستان.
اول زمستان. و الان در واقع اختلاف ارتفاعی رو داره نسبت به جای اول خودش دیگه، یعنی تو تابستون خیلی دورتره. خیلی عجیبه. این به نوعی حرکت زمین به دور خورشیده که شبیه این 8، این عدد 8 در اومده.
اثر در واقع حرکت زمین به دور خورشید داره این تصویر رو ایجاد میکنه. ولی نکته ای که هست اینه که برمیگرده به همون انحراف محور زمین، اون 23.14 درجه، 23.5 درجه که ما توی مدرسه خونی. و اگه بخوایم همین ماجرای مسیر حرکت خورشید رو که نمیدونم شرق طلوع بکنه و غرب و مایل شد به شمال و این همه پیچیدش کردیم، اینو بخوایم مثلا ریشه ای ترم ببینیم خیلی بامزه میشه. من همیشه این مثال رو میزنم که شما یه دوستتون که خیلی دوستش دارین و میشونین وسط حال خونتون.
بله.
خودتونم دور این دوستتون میچرخین، میگه الهی دورت بگردم، اینجوری دورش رو میکنین چرخیدن. شما زمینین، اون دوستتون خورشیدین.
بله.
شما هم لباس پوشیدین، کمربند دارین. بله. کمربند شما در نقش خط استوای زمین. شما اگه صاف دور این دوستتون بچرخین، در تمام مدتی که دارین دورش میچرخین، اگه اون فرزن خورشید باشه، شما دارین یه مقدار نور دریافت میکنین دیگه. آره، فرق نمیکنه. آره. اما ماجرا همین انحراف است، این 23.14 درجه است. شما اینجا باید خودتون رو مثل مایکل جکسون تصور بکنین، یادتون اینجوری خم میشد میرقصید. آره، و فلان
سرش جلوتر پاهاش عقب‌تره.
دقیقاً این کره زمین در فضا با اون انحراف 23.5 درجهش به نسبت صفحه‌ای که داره روی اون به دور خورشید میچرخه.
پس در نتیجه اون بالا سرش نزدیکتره، یه خورده ها، یه خورده است، ولی همین یه خورده نزدیکتره تکلیف رو روشن میکنه.
حالا نکته همینه دیگه. شما وقتی که زمین این انحرافو داره تو فضا، شما مثل مایکل جکسون خم شدین، دارین دور دوستتون میچرخین، اینو باید در نظر بگیرین که اون موقعی که شما در انقلاب تابستانی برای نظر نیمکره شمالی، نیمکره شمالی بیشتر خم شده به سمت خورشید،
سر مایکل جکسون به خورشید نزدیکتره.
دقیقاً. و وقتی این اتفاق میفته، یعنی بلندترین روز سال، یعنی تابستان، دریافت نمیدونم نور خورشید با زاویه تابش بیشتر و همه ماجراها. و وقتی که میرید دور میزنید، میفتید اون ور قضیه و پاتون، پای مایکل جکسون نزدیکتر میشه به اون دوستمون، به خورشید، این اتفاق میفته که خب شب یلداس و آخر پاییز دیگه برای ناظر نیمکره شمالی، نیمکره جنوبی داره اوج تابستون رو تجربه میکنه، اول تابستون رو تجربه میکنه.
حس سر مایکل جکسون هم حرارت کمتری داره، دریافت میکنه دیگه دقیقا. چون دور شده،
انگار نور خورشید با زاویه تابش کمتری داره بهش میرسه. در نتیجه ما داریم زمستون رو تجربه میکنیم و نور کمتری، یعنی ساعت کمتری هم داریم نور خورشید رو میگیریم. در نتیجه ما داریم بلندترین شب سال رو تجربه میکنیم.
خب اجازه بدید بریم به سراغ شهرزاد ببینیم که چه پدیده‌های رصدی در آسمان شب زمستان 1403 در این طولانی‌ترین شب سال از اصلا از امشب شروع. نه مثل که شما آماده نیستید.
نه من آماده هستم ولی تخم مرغ البته بو میدی البته. خب الان یه دفعه اومدید دنبال پدیده‌های رصدی.
بابا فرمانده ایسکا چه رسیدگی نمی‌کنه.
آقای سفاریان پور این شهرزاد میرسلطانی هر سال داره ما رو اذیت می‌کنه. پارسال که دونه‌های انار رو من رفته بودم از لابلای این پنلا جمع می‌کردم. امسال اومدم تو از یه راهپیمایی فضایی میبینم بوی تخمه بوداده خانم. آره زنده
در فرماندهی خودتون شک کنید آقای تیمان، چرا وقتی من فرمانده بودم این وضعیت رو نداشت ایسکا؟
به خاطر اینکه من آدمیم که منضبطم. شما خیلی بی نظمی
هستید. شما رو به صلح دعوت میکنم. پرچم سفید در ایستگاه فضایی به احتزاز در میاد.
خب اصلا حالا که شما میخواین صلح رو برقرار بکنیم، بیایم نگاه بکنیم به اسطوره ها، اینکه چطور داستان یلدا اتفاق افتاد. به هر حال ساله اشاره کرد که چه پدیده‌ایه در مسیر مدار زمین به دور خورشید، چه اتفاق داره رخ میده. مایکل جکسون رو پاشو کشید به وسط. ولی خب من خیلی دوست دارم که از مایکل جکسون یه خود دور بشیم، بریم به گذشته ها و اسطوره هایی که سبب شد که اصلا شب یلدا برای ما مهم بشه.
صالح یه نکته رو اشاره کرد، اون همینه که در واقع یلدا رو از منظر نجومی بهش نگاه کرد.
بله.
حالا من میخوام یه مقداری یلدا رو از نظر این که برای چی برای ایرانی ها مهم شده، یعنی اصلا فلسفه پشت یلدا در واقع چی هستش.
بله.
یلدا برای من و برای خیلی از ماها سراسر راجب داستان هاست، راجب این که دور هم جمع میشیم، خانواده ها سعی میکنیم که در واقع در کنار هم بلندترین شب سال رو به صبح برسونیم. حالا چرا انقدر این داستان مهمه؟
چرا؟
ما اگر عقب‌تر بریم، یلدا در واقع شبی هست که میترا یا ایزد مهر متولد میشه. شبی هستش که نور بر تاریکی پیروز میشه. حالا در این راستا خیلی داستان‌های زیادی وجود داره. اولیش تولد میترا یا مهره، یعنی ایزد روشنایی، ایزد خورشید. ما داریم راجع به در واقع اسطوره‌های داستانی و باستانی یلدا صحبت می‌کنیم. یا در اسطوره‌های زرتشتی یلدا به عنوان زمانی هستش که نیروهای تاریکی به اوج قدرت خودشون رسیدن و کم کم با افزایش نور و با زیاد شدن طول روز تونستن بر تاریکی ها غلبه بکنن، یعنی تونستن تاریکی رو شکست بدن. یکی دیگه که برای خودم خیلی جالب هستش به خاطر اینکه ما اینجا بالاخره یک سیاوش داریم، داستان سیاوش هستش. که البته بله
من در خدمتم، من متعلق به همتون.
نه خواهش میکنم.
البته اون سیاوشی که اهل عبور از آتش بوده دیگه.
خب اون سیاوش یک نماد هستش ولی اینجا فقط در واقع وجه تشابهش یک اسمه.
بله خواهش میکنم، متعلق به همتونم.
اگر نمیدونید باید بگم که سیاوش یکی از قهرمانان شاهنامه فردوسی هست که نماد پاکی و بیگناهیه.
ببینید تو رو خدا، ببینید تو رو خدا خانم میرسلطانی، دقت میکنید؟
از من باید بپرسن.
البته سیاوش در طول زندگیش با چالش‌های زیادی در مبارزه با ظلم و تاریکی روبرو بوده. هیچ ربطی به اینجا هم نداره.
متشکرم. بالاخره یکی منو درک کرد.
اما در نهایت تونسته به روشنایی و جاودانگی برسه. درسته که ممکنه مستقیم ربطی به شب یلدا نداشته باشه.
بله.
اما به خاطر اینکه داره راجبه در واقع پیروزی نور بر تاریکی صحبت میکنه، ما میتونیم بگیم که در واقع میتونه با اسطوره های یلدا هم راستا باشه.
چه خوب.
بازم میگم یک اسم ساده بود، اون هم یک شوخی ساده، تشابه اسمی بود. بعدی در واقع که در برخی از منابع بهش اشاره شده این هستش که میگن در واقع شب یلدا شبی هستش که خورشید دوباره متولد میشه، یعنی زایش دوباره خورشید هستش. خورشید در اسطوره های ما معنای حیات و انرژی هستش، یعنی دوباره زمین داره جون میگیره، ما داریم وارد زمستون میشیم و در واقع دیگه داره اون روزهای سخت و تاریک تموم میشه و وارد بهار و فصل نو و تولد دوباره زمین میشیم. یکی از نمادهای خیلی جالبی که در شب یلدا وجود داره نماد درخت سروه که نماد پایداری و جاودانگی هستش، که در واقع در اسطوره های ایرانی نماد زندگی و مقاومت در برابر تاریکی ها هم هستش. یعنی شما اگر اینها رو توی نقاشی هایی که به یلدا نسبت داده میشه میبینید، دلیلش این هستش. یکی دیگه که برای خودم خیلی جالب بود و هست، افسانه ننه سرما هستش. در واقع ما میبینیم که یک خانوم
شهرزاد جون
ننه سرمایه ایستگاه فضایی هستین شما. ببینید خانم میرسلطان،
چرا ننه سرما؟ من سرما رو بی نهایت دوست دارم. چرا
بالاخره متنفریم یا دوستش داریم؟
بی نهایت دوست
ما خانم میرسلطانی رو در این ضبط نداریم.
بی نهایت دوست دارم سرما رو. شایعه پراکنی هم نکنید، من اینجا
شایعه ای وجود داره تو رو
بالا سر فرماندهی وایسادم عین عقاب، در سال جدید میخوام بگیرم فرماندهی.
سال جدید میلادی؟
بله.
ما سالمون اینجا شمسی خانم،
ما میلادی هستیم.
شما کی هستی خانم؟
البته که سالت جان، بیا خودتو در این نقطه قرار نده که شنونده هامون بیان علیه تو صحبت بکنن.
آخه من حرف بدی نزدم،
من یه بار این مسیر رو رفتم.
اپیزود یک سپاسگزارم از تمام شنونده ها.
من خودم کسی هم که در اپیزود یک همراه خانم میرسلطانی بودم، ولی الان چون داره راجع به فرماندهی صحبت میکنه یه ذره من کوک نیستم.
این میز به هیچ کس وفا نکرده آقای تیمار.
میز خانم ایستگاهه.
راجع به ننه سرما میگفتن.
بله بله.
بفرمایید خانم.
پرچم سفید و کجا بردین؟ که در واقع ننه سرما نماد زمستون هستش که در شب یلدا بازم به اوج خودش میرسه. ولی
یعنی چی ننه سرما به اوج خودش میرسه؟
بله.
اوجش کجاست؟
نگاه اینا دیگه، اوجش خانم میرسلطانی نشسته اینجا. به قدرت میرسه، به اوج قدرت خودش میرسه. ولی
من از فرمانده رفتم کنار، کدوم اوج قدرت؟
ولی تاریکی ها ماندگار نیست خانم میرسلطانی.
گوش کن آقای تیمار.
خب من رسیدم دیگه، تو ماندگار نبودی.
ننه سرما با اومدن زمستون و طولانی شد در این روزها قدرتش رو از دست میده و جاش رو به امون نوروز قراره بده.
به به، امون نوروز است.
نمیدونم، یه خورده قصهش زیادی شل نیست خانم مورا.
نه اتفاقا یلدا با همین قصه ها قشنگه.
درست میگیم. بله درست،
ما میشینیم فال حافظ میگیریم دور هم که بتونیم در کنار هم دیگه طولانی ترین شب رو به صبح برسونیم. حالا اگه این ضبط هم تموم بشه ایشالله ما میتونیم شب یلدامون هم جشن بگیریم.
بله. چطوره که اصلا بریم سراغ احمد فیاض؟ دوست دارین؟
بریم.
حالا که صحبت از حافظ شد، حالا حافظ خونی نداریم ولی احمد فیاض حتما برای ما یک عاشقانه فضایی یلدایی داره.
انگار این فقط من و بقیه بچه های ایستگاه فضایی نیستیم که اینجا معلقیم. خوب که فکر میکنم در جهان وجود ما هم ایستگاه فضایی هست که با کنجکاوی مشغول تماشای ماست. خاطره ها، حال و احوال و برش های از زمان و زندگی اونجا معلقن. شاید برای همینه توی این شب بلند سال که خیلی ها از تاریکی مطلق میگن و پیروزی روشنی در نهایت این بلندترین تاریکی سال، یاد اون شب افتادم که بالای کوه توی روستای اسل محله احمد آشورپور میخوند: سر کوه بلند من نیزنم، نه
سر کوه بلند من نیزنم، نه همی چون من برای بابای کاره.
منم دراز کشیده بودم، بوی نعنای کوهی توی نفس هامون ما رو تازه تر کرده بود از بس که تو سریع تر و البته خیلی خیلی قشنگ تر از تمامی اجرام آسمانی میچرخیدی، میخندیدی روی سطح اون دشت پر از نعنای کوهی. یادم وقتی آسمون رو نگاه کردم و قامت موزون تو رو مقابل آسمون، همونجا فهمیدم که آسمون هیچ وقت کاملا تاریک نیست، چون اگه کاملا تاریک بود نمیشد و نباید سایه تو رو در برابر آسمون میدیدم. از همون لحظه توی قلبم چشمه های نور جوشید که همیشه روشنی جاریه، فقط شدتش کم و زیاد میشه. حالا چشمایی که عادت داره به روشنی درخشان و خیره کننده، معلومه سوسوی کم نور ستاره ها، مهتاب و حتی هواتاب براش روشنی حساب نمیشه. امشب شب یلداست، اما شب یلدا بسته به زمان و مکان برای هر کسی میتونه یه شبی باشه. وقتی منتظر خبریه، وقتی باید تصمیمی رو بگیره، وقتی از عزیزش بی خبره و کلی وقتی های دیگه که باعث میشه زمان کش بیاد. اما توی همه این شبهای بلند زندگی چه شیرینه اگه آدم بدونه پدیده انتشار ضعیف نور حداقل توسط جو وجود داره. حتی وقتی تأثیر نور ستاره ها و خورشید از دورترین ناحیه هم برداشته بشه، در قلب تاریکی شب هوا تاب هست. ولی خب چه کیفی داره اون لحظه که تو بیای، اون لحظه که من با ذوق باور میکنم سرعت بو از سرعت نور هم بیشتره، چون هنوز نرسیدی با بوی شکوفه پرتقال و انگور سیاه و یه کمی وانیل منو بغل میکنی. اون وقتی که تو میای شب به سر میاد و صبح میشه، اما نه صبح کاذب یا بامداد دروغین که به شکل گوشه گرگ از نزدیک شدن خورشید در امتداد زودیا کشیده میشه و بر اساس پراش نور خورشید به وسیله غبار دیده میشه. نه، اومدن تو مثل شفق صبحگاهی میمونه در ساعت آبی و من عاشق دیدن موجهای آبی آسمونم که در امتداد موج موهای تو چشمام رو روشن میکنه. پس قرار ما درست به وقت ساعت آبی. میبینمت.
میرسیم به شهرزاد میرسلطانی و آنچه که در آسمان این شبها در شب یلدا اتفاق میفته. اول پدیده‌های رصدی رو مرور میکنیم، بعد یه خوردم به فضا سرک بکشیم.
بله بله، ما از شنونده هامون که امشب در شب یلدا قراره که شب زنده‌داری بکنن و بیدار باشن، میخوایم که به آسمون شب هم نگاه بکنن، کمی سر به هوا باشن، حتی از داخل شهرها، یعنی هر شهری که هستن در حالا داخل ایران رو من
بیشتر بریم بیرون. یعنی
اونقدر سرد نیست آقای سفاریان؟ خوب
باشه میریم. خب
بعضی ارزشش رو داره، ارزشش رو داره.
اول شبه، الان اول شبه چی تو آسمونه؟
خب اولا از این که من برنامه رصدی که برای شنونده هامون دارم پیشنهاد میدم، بیشترش رو در نظر داریم میگیم که شنونده هامون هیچ گونه ابزار مثل تلسکوپ یا دوربین دوچشمی ندارن.
موبایل که داریم الان پادکست رو میشنویم. نقشه ها و ابزارهایی میتونه رو گوشین موبایل نصب بشه. این اولین کار دیگه نه آقای تیمار؟
برای کسایی که به تازگی میخوان به آسمان نگاه بکنن و خیلی تایم ندارن که با نقشه های کاغذی و گردونه آسمون و این چیزا کار بکنن،
که خیلی اونا باحاله ها، یعنی یاد بگیریم ازش استفاده بکنن، خیلی باحاله.
آره، ولی برای آدمایی که خب خیلی وقت ندارن دیگه، شب یلدا میخوایم بریم پشت بوم یا تو تراسمون یا تو یه باقی جایی هستیم، میخوایم یه دقیقه سر به هوا بشیم ببینیم چه خبره، یه اپلیکیشن روی گوشیمون میتونیم داشته باشیم. مثلا کاربران اندروید میتونن از اسکای مپ استفاده بکنن که لوگوش یه ذره بینی که وسط اون ذره بینی یه ستاره است. و کاربران iOS میتونن از اسکای سافاری فری استفاده بکنن.
و اگر اینو نصب کردیم میریم توی حیات، میریم توی در واقع پشت بوم، هر جایی که شما بگین.
بله، خب ما غروب خورشید رو حوالی 5 عصر داریم، ولی خب وقتی غروب خورشید رو داریم یه کمی طول میکشه تا آسمون کاملا تاریک بشه. از حوالی ساعت 6:30 7 عصر شنونده هامون میتونن که آسمون شب رو شروع کنن رصد کردن.
اون نقطه درخشان چیه؟ اونی که همون اول شب توی غرب آسمون دیده میشه.
دقیقاً میخواستم پیشنهاد بدم که قبل از اینکه بخوایم بریم به سراغ دل شب، اول شنونده هامون در شب امشب، شب یلدا، به افق جنوب غربی نگاه بکنن و یک جرم نورانی، بسیار بسیار نورانی، بعد از ماه میتونیم بگیم پرنورترین جرم در آسمان شب هستش. سیاره زهره رو میتونن ببینن که مثل یک ستاره درخشان دیده میشه. البته من این نکته رو تاکید بکنم، به خاطر اینکه اینها خیلی ارتفاع در این زمان در آسمون ندارن، نیاز به جایی دارن که افقشون نسبتاً باز باشه. یعنی جایی که ساختمون، درخت و اینها تا حد ممکن نباشه برای دیدن این سیاره. اگر هم جزء در واقع عشاق ارباب حلقه های منظوم شمسی مثل من هستن، سیاره زحل هم تا هلوهوش ساعت 7:30 شب مثل یک ستاره درخشان در واقع باز در همون سمت جنوب غربی آسمون قابل دیدن هستش.
یعنی بالاتر از سیاره زهره پیدا میشه یا پایین‌تر هستش؟
بالاتر هستش.
زرد رنگ دیگه. بله بله. میشه رنگ زردش هم تشخیص داد اگر آسمون صاف باشه، اگه هوا پاکیزه باشه.
درخشندگیش طبیعتاً به اندازه درخشانی سیاره زهره نیست، اما خب اون هم در واقع قابل دیدن و
اگه
بسیار.
اگه با دوربین ببینیم میتونیم حلقه هاش هم نگاه کنیم؟
با دوربین دو چشمی بله، حلقه هاش دیده میشن حتی از داخل شهر هم اگر شما دوربین
تلسکوپ داشته باشیم امشب بریم سیاره زهره رو نگاه بکنیم. البته از ایستگاه فضایی میتونیم بیرون نگاه کنیم دیگه.
بله میتونیم نگاه بکنیم، ولی خب اینکه بتونیم فیکس بکنیم ابزارمون رو روی یک نقطه، اونم در بزرگنمایی بالا، و بتونیم مثلا سیاره زهره با جزئیات ببینیم.
در حرکت این خبرانی تو ایستگاه ما در حرکتیم، داریم دور زمین میچرخیم. قشنگ با دل خوش نگاه بکنید به سیاره زحل.
حالا هر چقدر که شب میره جلوتر، سیاره های دیگه هم ما رو در این مهمانی تنها نمیذارن. سیاره مشتری در درخشان ترین حالت خودش با قدر حدود منفی 2.7 قرار داره و توی طول شب بعد از غروب آفتاب در واقع افق شرقی آسمون قابل دیدن هستش و توی طول شب درخشان ترین جرمی هستش که شما توی آسمون میتونید ببینید.
بعد از زهره دیگه،
زهره که حالا غروب
میکنه دیگه، بعدش حکران اصلی در بله. پرنورها سیاره مشتریه.
سیاره مشتریه بعد از زهره.
ولی یه ستاره خیلی پرنور هم همون حوالی دیده میشه، هول و هوش در واقع صورت فلکی جبار که خیلی خیلی درخشان پرنوره.
به صورت فلکی همون میپردازیم، بزن یه سیاره داره دست بالا میکنه که منم بگید منم بگید. الهه جنگه اون سیاره مریخ که این رنگ سرخ رنگش به حال با این شب یلدا ما هم نسبت داره. آره سیاره مریخ هم در موقعیت بسیار بسیار جالبی هستش، یعنی که دقیقاً
در صورت فلکی خرچنگ قرار گرفته کنار خوشه باز کندوی عسل یا همون M44.
اون رنگ سرخ رنگش رو خب ما با چشم غیر مسلح هم میتونیم تشخیص بدیم و در قسمت همون افق شرقی آسمون مریخ رو هم میتونیم رصد بکنیم و لذت ببریم. و یه نکته هم در نظر داشته باشیم که اگر شما سیاره ها رو دنبال بکنید تو شب‌های مختلف، مثلا این کلمه سیاره از سیر کننده داره میاد، داره سفر میکنه. چند وقت بعد دیگه نگاه کنیم جابجا شده و
یه خورده هیجان انگیزتر صحبت کنیم که خانم مبرا خوابیدن دیگه، در چرت میزنن دیگه. چی بشه هیجان انگیز میشه برای شما خانم مبرا؟
من به عنوان کسی که قبلا یه منجم سر به هوا بودم،
منجم آماتور
بودم،
الان میگن شما حرفه‌ای نیستین فلان، بعد پای میر سلطانی وسط میکشن.
نه، به عنوان یک منجم آماتور سر به هوا، این جهت ها رو که هی راجع بهش صحبت می‌کنیم مغزم میسوزه. نه میسوزه. آقای تیمار اولش میگفتن که در شمال غرب و جنوب شرق و نمیدونم هی از این ور اومد، بعد کجا رفت، من همش توی داشتم تصور میکردم که چه اتفاقی داره افتاد. خانم میر سلطانی هم دارن ایشون ادامه میدن حرف آقای تیمار.
خب
من یه سوالی بپرسم، شما چه منجمی بودی که جهت ها رو بلد نیستی؟
نیستم. شما همین الان باید در استودیو بریم بیرون،
ما میریم تو فضا خانوم.
خب در
ایستگاه فضایی بریم بیرون. از در ایستگاه فضایی بریم
بیرون.
من به راحتی گم میشم و دیگه پیدا هم
نمیشین.
اون قسمت مغز که به آدرس ربط داره نیست.
آدرس رو روی کاغذ بنویسین تو جیبتون بذارین خانم مبرا.
هستش. هست در جیبم. خب. یه دستبند دور دستم، اینا همه هست.
خب من برگردم به آسمان شب، به جایگاه سیاره ها. گفتین که خیلی هیجان زده نشدین، ولی باید ما خوش آمد بگیم به آسمان زمستان، چون که با گذر از شب یلدا و آغاز فصل زمستان منظره آسمان هم دگرگون میشه. چه صورت فلک هایی در آسمان هستش در فصل زمستان؟
خب اول بیایم به همون زمان غروب خورشید برگردیم، وقتی که آسمون تازه تاریک شده. اگر که به خصوص شنونده هامون به یک آسمون نسبتاً تاریک دسترسی داشته باشن، میتونن که یک مربع بزرگ رو که بخشی از صورت فلکی فرس اعظم یا اسب بالدار هستش رو ببینن، که از صورت فلکی فرس اعظم به خاطر اینکه یک ستاره مشترک با صورت فلکی آندرومدا داره، میتونن به صورت فلکی آندرومدا برسن و سمت چپ سومین ستاره صورت فلکی آندرومدا میتونن که کهکشان آندرومدا اگر آسمان نسبتاً تاریک دارن با چشم غیر مسلح مثل یک لکه محو هم دیده میشه توی آسمون. حالا اگر دوربین دو چشمی یا تلسکوپ هم در اختیار داشته باشن که خب باز اوضاع بهتر هستش. آره، و خب این نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری هستش و خب میدونیم که اولین ثبت رصدهایی هم که ازش داریم کار عبدالرحمن صوفی بوده. اما وقتی که به نیمه شب در واقع میرسه میرسیم صورت فلکی ها و ستاره هایی میان که دیگه این مهمانی رو واقعا تکمیل میکنن. من پیشنهادم برای رصد اول از همه صورت فلکی سر یا گاو هستش. اون چشم سرخ رنگ قشنگش ستاره دبران در کنار خوشه پروین یا حالا به روایتی هفت خواهران میتونه بسیار بسیار زیبا باشه. تمام اینها با چشم غیر مسلح قابل دیدن هستند و در کنار اون شکارچی آسمان شب که اصلا نماد اصلی آسمان زمستان هستش، با شونه دوباره ستاره سرخ رنگی که داره، ستاره ابطالجزا که یک نمونه هستش برای یک ستاره ابرغول سرخ و ستاره که به پایان عمر خودش دست کم از دید ما فعلا خیلی خیلی نزدیک هستش، میتونن ابطالجزا رو ببینن و در کنار اینکه دارن به یک ستاره کهنسال نگاه میکنن، میتونن به یک ستاره جوان هم در همون صورت فلکی، ستاره رجل الجبار، ستاره که در واقع پای شکارچی رو میسازه که یک ابرغول آبی هستش، میتونن که به این ستاره هم نگاه بکنن و یه گردشی رو در واقع در این صورت فلکی داشته باشن. باز اگر به آسمون تاریک نسبتاً تاریک دسترسی دارن یا حالا ابزار، خالی از لطف نیستش که زیر اون سه ستاره صورت فلکی جبار که در یک ردیف قرار دارن و کمربند جبار رو میسازن یک نگاهی داشته باشن به زادگاه ستارگان صحابی جبار.
بسیار عالی، همه این نکات رو گفتن خانم میر سلطانی. من یه چیزی یادم افتاد آقای تیمار.
بله.
ما این همه صحبت کردیم که یعنی شهریور ماه یا قبل از شهریور مثلا مرداد ماه، گفتیم که شهریور و مهر ماه ما شاهد یک دنباله‌دار باشکوه در آسمان هستیم که اتفاق افتاد.
بله.
دنباله‌دار اطلس، چی بود اسم؟
سوچینشان اطلس.
اطلس در واقع ظهور پیدا کرد، درخشان شد و به نوعی در واقع آسمان شب رو ضیافتی درش ایجاد کرد. اما شما به من قول داده بودید که یه نوع اختر هم احتمالاً رخ میده.
بله.
ستاره‌ای که در آستانه یک تحول عظیم در خودش بود، تبدیل شدنش به یک نوع اختر، به نوعی میشه گفت تپیدنش، که این تپیدنه احتمالاً قرار بود خیلی پرنور بشه و دوباره نورش کم بشه به حالت قبلش برگرده. چی شد که اتفاق نیفتاد؟ هزار وعده دادی و یکی وفا نکرد آقای تیمار.
بله، در تابستان امسال، اواخر تابستان قرار بودش که نو اختری رو در صورت فلکی اکلیل شمالی یا تاج شمالی یا همون کرونا بوریالیس ببینیم که متاسفانه هنوز به وقوع نپیوسته. ستاره‌ای که نه به خاطر شاید تپش، بلکه به خاطر انفجارهایی که در سطحش انجام میشد، وقتی که به آستانه یک جرم مشخصی میرسید قرار بود با مجموعه از انفجارها در سطحش چندین مرتبه درخشانتر بشه و ما ببینیمش، ولی گویا فعلا خبری ازش نیست. احتمالاً هنوز اون اتفاقی که منجمان حرفه‌ای پیشبینی کرده بودن، محاسبه کرده بودن و وعده‌شو به ما داده بودن اونطوری که باید پیش نرفته و البته من امیدوارم که در هفته‌های پیش رو یا در ماه‌های پیش رو بالاخره ما بتونیم این نوع اختر فوق‌العاده رو در صورت فلکی تاج شمالی ببینیم.
همونطور که در ابتدای این قسمت به شما گفتم، اسپانسر این اپیزود دنونه. دنون رو ما در ایران با محصولات دسرهای خوشمزه و اون شیرکاکاوها و شیرقهوه‌های معروف میشناسیم و البته که به شما بگم که در این ایستگاه فضایی ما به لطف خانم میر سلطانی که تشریف بردن زمین اومدن،
بله،
دنت داریم برای اینکه به عنوان دسر بخوریم.
نمیخورینم که من گذاشتم و بعدا توش
هر دنت رو داریم میبلی، یواشتر بخور.
خوشمزه است. حالا یواشتر، بعد اونطوری الان پخ شده، چسبید به همه در و دیوار. چی کار میکنی؟
ایستگاه شیرین شد.
شما آقای تیمار شکلاتیشو میلی
کرد؟ نه، من کاراملیشم.
کاراملی
شکلاتی مال من بود.
شکلاتی مال شما بود، منم که بیسکویتی دوست دارم.
ولی خب شهرزاد فکر کنم همه رو خورده اینجوری.
من به نظرم میگم
یه دونه موزی فقط اینجا میبینم. اینجا
به نظر من سریعتر ببندیم کارو که این دسرات ها تموم
نشده.
متشکرم. محمد صالح تیمار، شهرزاد میرسلطانی، ندا مبرا و من سیاوش سفاریان پور، مردم زمین، شب یلدایی پر از روشنی رو تجربه بکنید. خدا نگهدار.